اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی و ناتو گفته است که بهترین شیوه حمایت از روند مصالحه در افغانستان حمایت از نیروهای امنیتی این کشور است تا طالبان بدانند که امکان پیروزی در میدان جنگ را ندارند. یانس ستولتنبرگ که در حاشیه نشست سران ناتو در لندن صحبت میکرد، از تلاش ها برای از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان نیز استقبال کرد. آقای ستولتنبرگ گفت ناتو از گفتگوها حمایت کرده، چون باور داریم که به یک راه حل سیاسی برای افغانستان نیاز داریم. ایالات متحده امریکا با ناتو و سایر شرکا در جریان این روند همواره از نزدیک مشوره کرده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که سلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل رفته و با اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور در مورد از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان گفتگو کرده است. مقامات گفتند که قرار است آقای خلیلزاد از کابل به دوحه رفته و گفتگوهای غیر رسمی خود را با نمایندگان طالبان ادامه دهد. کشتی‌های جنگی آمریکا یک کشتی کوچک حامل مقادیر زیاده از قطعات مربوط به میزایل‌های هدایت شونده ایرانی را که برای شورشان اوسی یمن ارسال شده بود کشف و ضبط کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز چهارشنبه از قول مقام‌های آمریکایی که هویت آنها را مشخص نکرده گزارش داد که کشتی مذکور چهارشنبه گذشته در آب‌های شمال دریای عرب توسط نیروی بحری آمریکا و یک تیم گارد ساحلی امرای آنها توقیف شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این رویداد نشان می‌دهد که روند قاچاق اسلحه و ارسال غیرقانونی تجهیزات نظامی به شورشیان اوسی که یک گروه شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران است همچنان ادامه دارد. یک مقام ارشد پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفت علائم وجود دارد که ایران احتمالاً دست به اقدامات تهاجمی بیشتر بزند. جان رودو که مقام سوم در وزارت دفاع آمریکا است این موضوع را به خبرنگاران بیان کرد، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. تنش میان ایالات متحده و ایران پس از آن بیشتر شد که در تابستان سال جاری کشتی‌های حامل نفت توسط ایران در خلیج و تأسیسات نفت و تیل آرامکو واقع در عربستان سعودی هدف حمله قرار گرفت. واشنگتن ایران را مقصر حمله بر تأسیسات آرامکو قلمداد کرده، اما تهران این اتهامات را رد کرده است. در این حال ایالات متحده هزاران نظامی اضافی و تجهیزات نظامی بیشتر را به شرق میانه اعزام کرده است. بر اساس یک گزارش تحقیقی که اسوشیتد پرس دریافت داشته است، نام 629 دختر و زن پاکستانی در فهرست کسانی که به مردان چینایی فروخته شدند درج شده است. این در حالی است که تحقیقات در مورد این زنان به خاطر اعمال فشار از جانب حکومت بر نهادهای بشری تقریبا متوقف شده است، زیرا حکومت پاکستان حراس دارد که برملا شدن حقایق شاید به روابط این کشور با چین که برای پاکستان بسیار منفعت بار است صدمه رساند. در اوایل سال جاری در نتیجه تحقیقات از جانب اسوشیتد پرس روشن شد که اقلیت مسیحی پاکستان به خاطر فقر بیشتر هدف معامله‌گران ازدواج بین زنان پاکستانی و مردان چینایی قرار می گیرند. زنانی که بعد از رفتن به چین یا در انزوا قرار می گیرند و یا اینکه به زور به جانب فحشا سوق داده می شوند. و ترن ها در فرانسه شام چهارشنبه در سراسر آن کشور متوقف شد و بدین ترتیب اعتصاب عمومی روز پنجشنبه 5 دسامبر علیه طرح دولت برای اصلاح قوانین تقاعدی آغاز گردید. وزارت داخله فرانسه می گوید در مجموع 245 تجمع و مظاهرات مختلف برای روز پنجشنبه پیش بینی شده است، اعتصابی که به ویژه پاریس را فلج خواهد کرد. شرکت هوایی ایر فرانس نیز تاکنون 30% پروازهای داخلی را لغو کرده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دوستان گرامی سلام، روز شما بخیر، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش‌های از افغانستان، منطقه و جهان جلب می‌داریم. مقامات محلی دایکندی میگویند که به همکاری مالی اتحادیه اروپا برنامه جدید محافظت از اطفال در معرض خطر و اخراج شده از کشورهای خارج در آن ولایت را روی دست گرفتند. نهادهای مدافع حقوق اطفال این برنامه را برای بهبود وضعیت اطفال در معرض خطر و جنگ زده مفید یاد کردند. ظفر بامیانی در زمینه گزارش می‌دهد.
ریاست کار و امور اجتماعی ولایت دایکندی میگوید به منظور محافظت از اطفال که از خارج کشور اخراج و یا بیجا شده و در معرض خطر قرار دارند، برنامه حفاظت از این اطفال را به همکاری مالی اتحادیه اروپا و اداره یونیسف در این ولایت ترتیب کرده است. مقام ها میگویند که از طریق این برنامه درباره آگاهی دهی از جلوگیری ازدواج های زیر سن اطفال، جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی و تعلیم و تربیه اطفال به مردم آگاهی داده می شود. رضا محمدی رئیس کار و امور اجتماعی دایکندی می گوید هدف از گشایش این برنامه پشتبانی و حفاظت از کودکان است که به دلایل جنگ، ناامنی و فقر به کشورهای همسایه مهاجر بوده و از این کشورها به صورت اجباری خارج شده و بی جا شدگان داخلی اند. آقای محمدی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
این پروژه نمینار تارگت اصلی، هدف اصلیش نمینار که نمی اطفال پس در جامعه مدغم کنه، یا اطفالی که مثلا نکودن جای مهاجرت میکنه، مثلا از یک گلوسالی به گلوسالی همه زمینه تعلیم تربیش را و یک محیط دوستار تیزل واقعتا برش درمونج فراهم بکنه. و یکی از تارگتاش اصلی اینمیه که این خود جامعه را از طریق آگاهی دهی و همچنین از طریق یک برقراری یک سیستم جامعه را دخیل بکنه که در ابزام مجدد اینمی اطفال در خانواده هایش مردم جامعه سهم بگیره.
به گفته آقای محمدی در این برنامه برای کودکان دیپورت و بیجا شده روند جامعه پذیری و زمینه آموزش و پرورش نیز فراهم می شود. مقام ها می گویند که این برنامه به همکاری مالی اتحادیه اروپا با هزینه بیش از 30 میلیون افغانی در دایکندی به پیش برده خواهد شد. شبکه محافظت از کودکان در زون مرکز می گوید دایکندی با ولایت های ناامن هلمند، اروزگان، غور، غزنی همسرحد است که گاه گاه دامنه این ناامنی و درگیری ها در ولسوالی های کجران، پاتو و نومیش این ولایت کشانده شده است. عارف محبی مسئول شبکه محافظت از کودکان در زون مرکز میگوید ناامنی، جنگ و فقر در دایکندی و ولایت های همسرحد آن باعث شده اند که کودکان زیادی از آموزش و پرورش محروم شوند.
یعنی اطفال را که در مجموع از مرزای ولایت داخل ولایت دیگه ولایت داخل از ولایت میشه و خارج یکی مثلا بدون والدین یا سرپرستای خود داخل میشه، پس دوباره
اخراج میشه از کشورها. اینا را توسط یعنی پروژه حمایت میکنه و بعد در فامیلاش مبرم
یافته های نهادهای محافظت از کودکان نشان می‌دهد که در ولایت دایکندی 22,000 کودک به دلایل فقر، ناامنی و جنگ با خطرات جدی سوء تغذیه، صحت و آموزش و پرورش روبرو بوده که این شمار در حال افزایش است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک مؤسسه خصوصی در ولایت هرات با برگزاری یک دوره آموزشی فن و حرفه برای زنان بیجا شده داخلی در تلاش توانمند ساختن این زنان و کمک بر رشد اقتصادی خانواده هایشان است. مسئولان این مؤسسه میگویند که آموزش حرفه های ابتدایی به زنان بیجا شده داخلی همچنان میتواند در کنار مدغم سازی آنها در جامعه از آمار افراد بیکار نیز بکاهد. خلیل نورزایی از هرات گزارش میدهد.
179 تن از زنان بیجا شده داخلی که عمدتاً از ولایت‌های غور، بادغیس، فراه و چندین ولسوالی ناامن هرات می‌باشند، بعد از سپری کردن یک دوره آموزشی 6 ماهه فن و حرفه، حالا وارد بازار کار در هرات شدند. این زنان توسط مؤسسه تعلیم و تربیه زنان افغان برای فردای بهتر به همکاری سازمان قضایی جهان WFP در ولایت هرات شناسایی و مورد آموزش قرار گرفتند. آسیه محمدی نماینده این مؤسسه می‌گوید آنها به هدف توانمندسازی زنان، اشتغال زایی و یکجا کردن بیجا شدگان در بازار کار محلی این برنامه را برگزار کردند.
کارآموزان ما که فعلا نمایشگاه از اونها هست بیشتر از افرادی هستند که بیجا شده هستند، یعنی از ولایت های بادغیس و فرار نسبت به ناامنی یا نسبت به فقری که داشتن به ولایت هرات آمدن و در یک حالت بد زندگی میکردن. مؤسسه ما اینها تحت پوشش قرار داد تا انشالله که بشه از این طریق برای خود خود کسب درآمد کنن و با مردم با اینا بیشتر آشنا بشن. و بیشتر خانم ها ما خصوصا در بخش کیفدوزی و خیاطی همین لحظه تولیدی ها خود شروع کردن و کار خود آغاز کردن و بازار کار میفرستن.
اشتراک کنندگان این برنامه آموزشی توانستند حرفه هایی چون خیاطی، گلدوزی، قالین بافی، آرایشگری و کیفدوزی را بیاموزند و حالا با برگزاری یک نمایشگاه از دستاوردهایشان توانایی های خود را برای حضور در بازار کار به نمایش بگذارند. شریفه و خدیجه زنان بیجا شده از ولایت های غور و فراه میگویند
زندگی ما خیلی هم خوب شده، حالا جلوی ما نداشتیم دیگه، ماجر بودیم چیزی نداشتیم. من حالا بخو خیلی نالا میتونیم بو ایفیم بریم، ما خیلی تولید میکنیم، به بازار و فروشات میرسونیم، میتونیم حالا نوناور خانه خوشیم.
اصلا من فهمیدم کیفتوزی چی رقم میشه. آلی شکر خدا هم به دستم ماشین میتونیم دختر از بمیشیش متوار خوب کمی آید آدم بکنیم.
روحینا عثمانی معاون اتاق تجارت زنان در ولایت هرات نیز میگوید توانمندسازی زنان بیجا شده داخلی میتواند به رشد اقتصاد این قشر کمک کرده و در کنار کاهش آمار بیکاری از بروز خشونت ها در بین خانواده جلوگیری کند.
اگر یک زن توانمند بشه در حقیقت میشه گفت که یک خانواده توانمند میشه. اون زنی که توانمند میشه، اون زنی که میتونه از نظر اقتصادی یک عایدی داشته باشه، او به تعلیم و تربیه اولاد خود توجه میکنه، او سرمایه گذاری میکنه سر اولاد خود، سر نسل آینده سرمایه گذاری میکنه، این باعث میشه که خشونت ها در خانواده کاهش پیدا کنه.
در جریان سالهای اخیر شماری از مؤسسات خصوصی به جای کمک نقدی به بیجا شدگان داخلی در ولایت هرات تلاش کردند تا با برگزاری دوره‌های کارآموزی به زنان و مردان بیجا شده زمینه اشتغال و حضور آنها در جامعه را فراهم سازند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
لوی سرانوالی افغانستان هیئتی را به ریاست معاون آن اداره برای رسیدگی با آزار جنسی دانش آموزان در مکاتب ولایت لوگر تعیین کرده است. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که وزارت خارجه ایالات متحده و بعضی کشورهای دیگر خواستار اقدام قاطعانه در زمینه شدند. سمسام سیرت چنین گزارش می‌دهد.
آنگریت کرام کارون باور وزیر دفاع آلمان در یک کنفرانس مشترک خبری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل گفت که اقدامات پیشین آلمان نشان دهنده تلاش های آن کشور برای دریافت راه حل سیاسی به مشکل افغانستان است. خانم کارون باور ابراز امیدواری کرد که در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری یک دولت قوی در افغانستان تشکیل شود. امیدوار هستیم انتخابات آزاد که برگزار شده بود نتیجه آن اعلام شود و از سوی جناح‌های سیاسی قابل قبول باشد که منجر به تشکیل یک دولت مستحکم و قوی گردد که بتواند مذاکرات صلح را تقویت ببخشد. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس مشترک گفت که آلمان همواره از نظام جمهوری در این کشور حمایت کرده است. آقای غنی گفت که تلاش های آلمان برای افغانستان باثبات بی‌نهایت زیاد بوده و آلمان نقش تسهیل کننده را در زمینه سیاسی برای مفاهمه انجام داده و این کشور از آزادی ها و دستاورد های نزدیک به دو دهه گذشته در افغانستان نیز حمایت کرده است.
هم از خاطر موقف بسیار اصولیتان در تقویه جمهوریت و دار شدن به وقت انتخابات ریاست جمهوری و هم در تنبیلش مبرز امتنان میکنم.
امید میثم سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به صدای آمریکا گفت که وزیر دفاع آلمان در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روی شفافیت انتخابات تاکید کرد. آقای میثم افزود که آقای عبدالله در این دیدار اعلام کرد که تنها انتخابات شفاف میتواند افغانستان را به مسیر بهتر سوق دهد. به گفته سخنگوی ریاست اجرایی، وزیر دفاع آلمان نیز در این دیدار گفته که از انتخابات شفاف و اعلام نتایج آن که مورد قبول همه طرف ها باشد حمایت می کنند. اما دورنمای نتایج انتخابات در چه وضع است؟ علی افتخاری سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای آمریکا گفت که پیشرفت های در رابطه به بازشماری آرا در 7 ولایت صورت گرفته است. آقای افتخاری افزود که کمیسیون انتخابات تلاش می کند که تا 2 روز آینده به نتایج مطلوب در مورد چگونگی اعلام نتایج انتخابات دست یابد.
ما بیشتر با کسایی که ملاحظه دارن یعنی مثلا صحبت داریم که اونا هرچند بسیاریشان میفهمند مثلا که خب صلاحیت های قانونی کمیسیون است که باید کارش مطابق به قوانین طرز عمل باید ادامه بدن. اگر اعتراضی وجود داشته باشه باز آدرس قانونیش وجود داره که از طریق او آدرس میتونن که درج بکنن.
اقدام کمیسیون انتخابات به بازشماری و تفتیش آرا با واکنش های تند شمار از دسته های انتخاباتی مواجه شد و در روزهای اخیر بعضی ولایات افغانستان شاهد مظاهره های نیز بوده است. تعداد از دسته های انتخاباتی خواهان ابطال برخی از آرا شده و گفتند در صورتی که نتایج انتخابات مطابق به بازشماری اخیر اعلام شود آن را نمیپذیرند. به دلیل اعتراض ها و هشدارها تا اکنون کمیسیون انتخابات موفق به تکمیل بازشماری آرا و اعلام نتایج ابتدایی نشده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در ادامه گزارش ها، یک پژوهش تازه نشان دهنده کاهش نگران کننده اوسط عمر در ایالات متحده می باشد. طبق گزارش کارشناسان، اوسط عمر در 6 دهه اخیر بین 70 تا 79 سال برای 10 سال متواتر افزایش داشت، اما این میزان برای 3 سال متواتر از سال 2014 بدین سو کاهش یافته است. گزارش مریم دیالو خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
استیفن وولف یکی از مؤلفین گزارش درباره اوسط عمر در ایالات متحده میگوید که در کل اوسط عمر به خاطر افزایش میزان مرگ و میر افراد کارکن بین سنین 24 تا 65 سال کاهش یافته است.
یک دلیل بزرگ افزایش در مرگ و میر افراد استفاده بیش از حد دوا می باشد که بزرگترین دلیل میلان کاهش اوسط عمر پنداشته می شود.
بر اساس گزارش مرکز کنترل و جلوگیری امراض ایالات متحده، به گونه اوسط 130 آمریکایی هر روز به خاطر استفاده بیش از حد دوای مخدر در 2017 جان باختند. آقای وولف علاوه می کند که این امر تنها دلیل کاهش طول عمر آمریکایی ها نیست.
رقم مرگ و میر ناشی از استفاده الکل، خودکشی ها، بیماری های مختلف بدن مثل شکر، بیماری های شش و قلب که همه با هم 35 دلیل مرگ و میر بوده که برشمرده ایم.
آقای هاگا این را هم می گوید که کاهش اوسط عمر ترکیب از یک روند است که در چندین دهه شکل می گیرد.
This has been going on for a long time. The US has been falling behind.
این روند از دراز مدت به این سو جریان دارد. ایالات متحده در عرصه بهبود و کاهش مرگ و میر مادران در چندین دهه اخیر در مقایسه با سایر کشورها بسیار عقب مانده است.
دکتر جان هاگا در این باره می افزاید که ایالات متحده با وجود هزینه هنگفت در صنعت صحت نتوانسته در وقایه بیماری ها پیشرفته داشته باشد.
We spend about double the European average on health sector.
تقریبا دو برابر اوسط مصارف اروپا را در عرصه صحت مصرف کردیم. صنعت صحت در امریکا 3.5 تریلیون دلار آمریکایی است. هیچ کشور دیگر در این عرصه به این مقدار مصارف ندارد. جایی که ما واقعا در عرصه وقایه و جلوگیری از امراض، فعالیت های جسمانی، رژیم غذایی سالم، رسیدگی و موقعی به مشکلات صحی افت چشمگیر داشته ایم.
این پژوهش در نشریه انجمن طبی آمریکایی به نشر رسیده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، این یک واقعیت است که برای بسیاری مردم روز عروسی در رویاهایشان جا دارد، اما برای هزاران دختر نوجوان در سرتاسر آمریکا این روز به خاطر ادامه موزلی ازدواج‌های زیر سن بیشتر به یک کابوس می‌ماند. انوش اوویتسیان خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
خیانت در خانواده هم. این گفته فریدی رئیس است که در یک محله سنتی یهودی نشین در بروکلین شهر نیویورک 15 سال عمر ازدواج تنظیم شده خیش را گذشتانده است. او بعد از آن که نتوانست طلاق بگیرد با وجود مشکلات موفق شد تا تحصیل کند و پول پسنداز کند و بعدن با دو دخترش از خانه فرار کرد. فریدی رئیس می گوید
خانواده و مردم محل مرا هنوز مرده می پندارند، در حالی که از این موضوع 10 سال سپری می شود.
تجربه ای که رئیس از زندگی متحلی خیش کسب کرده بود او را به یک فعال علیه ازدواج های تنظیم شده جبری و زیر سن مبدل ساخت. او یک سازمان غیر دولتی در نهایت زنجیر شکسته را در نیوجرسی بنیاد نهاد تا بتواند به قربانیان ازدواج های زیر سن کمک کند. از سال 2011 به این سو 550 تن توانستند زنجیر اجباری ازدواج زیر سن را بشکنند و فرار کنند. این همه نتیجه کارهای ریس بوده است و سبب کوشش های او بود که ایالت نیوجرسی ازدواج های زیر سن 18 را غیر قانونی اعلام کرد. فریدری ریس فعال اجتماعی می گوید
واقعا تکان دهنده است. وقتی برای بار اول من به این اقدام دست زدم، در 50 ایالت ازدواج های زیر 18 سال قانونی بود. پوره شدن سن 18 سالگی به خاطر اهمیت دارد، زیرا قبل از آن شما به سادگی نمی توانید از حقوقی که شما بتوانید در برابر ازدواج جبری خود را حفظ کنید برخوردار شوید.
در بسیاری از ایالات در امریکا جوانان 16 ساله اجازه دارند تا ازدواج کنند. در دو ایالت حتی سن ازدواج می تواند 14 و 13 باشد. برخی دیگر از ایالات حتی سن ازدواج را تعیین نکردند. ایالت اداهو بیشترین مقیاس ازدواج های زیر سن را در کشور دارد. در این ایالت بین سالهای 2000 تا 2010 400 هزار از ازدواج های زیر سن صورت گرفته است. در 2019 ملیسا وینترو دموکرات کوشید تا سن ازدواج 16 تعیین شود ولی موفق نگردید. ملیسا وینترو میگوید
با در نظر داشت تاریخ و محافظه کار بودن این ایالت، من فکر میکنم تا یک دلیل معقول را پیش کنم تا حداقل سن ازدواج را 16 سال تعیین کنند که هماهنگ با رضایت در ازدواج و قوانین مربوط به تجاوز جنسی باشد. در قوانین حقوقی اکنون درج است که یک فرد زیر سن میتواند با رضایت محکمه هرگاه به نفع اجتماع باشد ازدواج کند. این به خوبی نشان دهنده ارزش های فرسوده گذشته می باشد.
در سال 2019 ایالت لویزیانا سن اقل ازدواج را 16 سالگی تعیین کرد و تفاوت سن بین زوجین را وقتی زیر سن باشند 3 سال قبول کرد. فورم خانوادگی در لویزیانا از جمله سازمان هایی است که با این تغییر مخالفت خود را اظهار کرد. کاتلین بنفیلد از فورم خانوادگی لویزیانا می گوید
Here in Louisiana, we greatly value marriage, and we believe that marriage is an important institution.
در اینجا در لویزیانا ما به ازدواج ارزش زیاد قائلیم و به این عقیده هستیم که ازدواج یک اساس مهم است که سنگ تعداد کشور ما، فرهنگ ما و جامعه ما را می سازد. در مدت ازدواج تربیه و بزرگ ساختن اطفال صورت می گیرد. از این سبب ازدواج نزد ما اهمیت دارد. بعضها روی حداقل سن برای ازدواج سبب گردیده تا به سوی تاریکی به پیش برویم و به ازدواج به دیده منفی نگریسته شود.
قانونگذاران و فعالانی که بر ضد ازدواج های زیر سن به نبرد پرداختند می گویند که معضلت تنها روی این بحث نیست که چی چیز خانواده را می سازد. ملیسا ونترو میگوید
If you look at the demographics of the kids getting married, I mean, they're white middle-class kids. This is
هرگاه به سایه ها نگاه شود، دیده می شود نوجوانانی که ازدواج می کنند بیشتر سفید پوست و به قشر متوسط تعلق دارند. این به خوبی به تاریخ جنسیتی کشور ما بر می گردد. به فکر من که این یک تخطی آشکار از حقوق بشر است. تحقیقات روی انکشاف مغز انسان نشان می دهد که نوجوانان نمی توانند در مورد زندگیشان در دراز مدت تصمیم گیرند.
برای رئیس بحث روی ازدواج های زیر سن زیاد مفهوم ندارد، زیرا حکومت ایالات متحده وقتی در مورد سایر کشورها قضاوت می کند چنین کار را مخالف حقوق بشر می داند. اما به اساس احصایه هایی که نهاد در نهایت زنجیر شکسته به نشر سپرده است، 250 هزار ازدواج زیر سن بین 2000 و 2010 که بیشترشان ازدواج دختران کم سن با مردان مسن بوده است، در ایالات متحده انجام یافته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و گزارش اخیر این بخش هاکیست که شماری از سیاستمداران و رسانه ها در لبنان در مقابل مهاجرین سوری ابراز خشم کرده و آنان را به بیکاری گسترده و کمبود منابع مقصر دانستند. این خشم سیاستمداران و رسانه‌های لبنانی در برابر مهاجرین سوری در حال صورت گرفته است که اعتراضات گسترده از 1.5 ماه بدین سو در لبنان ادامه داشته است. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
لبنان در مقایسه با نفوسش بیشترین مهاجرین را دارد. بسیاری از آمارها نشان می‌دهد که بیش از 20% جمعیت کنونی لبنان را مهاجرین تشکیل می‌دهد. پس از آن که مظاهرات گسترده در اواسط ماه اکتبر در آن کشور آغاز شد، حال همه به شمول مهاجرین با کاهش معاشات و افزایش قیمت کالاها و خدمات دست پنجه نرم می کنند. با وجودی که مظاهرات در لبنان در اکثر موارد صلح‌آمیز بوده است، برخوردهای اخیر که در آن کشور صورت گرفته است، ترس از یک جنگ نو را افزایش داده است. در همین حال مهاجرین مستقر در لبنان میگویند که با افزایش مشکلات زندگی در آن کشور آنان بیشتر مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و شمار بیشتر مهاجرین از آن کشور اخراج میشوند. شمار از این مهاجرین میگویند با وجودی که آنان خانه و کار در سوریه ندارند هنوز هم میخواهند لبنان را ترک کنند. یوسرا یک از مهاجرین سوری مستقر در لبنان است که از برخورد همسایه هایش در آن کشور شکایت دارد.
برخورد همسایه ها در برابر کودکان ما بدتر شده است. کمک ها برای ما قطع شده است و من و شوهرم وظیفه و کاربار نداریم. با این وضعیت چگونه می توانیم مصارف زندگی خود را پرداخت کنیم؟
اما بسیاری از مهاجرین سوری مستقر در لبنان میگویند که ترک آن کشور برایشان یک گزینه نیست. مردان مهاجر سوری در لبنان میگویند که برگشت به سوریه معنایش این است که در آنجا مجبور میشوید به جنگ بروید و احتمالاً کسی را بکشید و یا هم کشته شوید. در سالهای اخیر بر اساس پالیسی های اتخاذ شده کمک ها برای مهاجرین سوری کاهش یافته است و چنین استدلال می شود که اگر کمک ها برای آنان کاهش بیابد بیشتر مردم دوباره روانه سوریه می شوند. محمود یک مهاجر سوری است که از کاهش کمک ها برای مهاجرین شکایت می کند.
ما به همه چیز مثل گاز مایع و شیر برای کودکانمان نیاز داریم. به ندرت یک روز در هفته می توانیم کار پیدا کنم و در یک روز فقط $6 عاید به دست می آورم. اگر کسی که مرا استخدام می کند او را نشناسم، شاید همین قدر مقدار پول را هم برایم ندهد.
حضور گسترده مهاجرین در لبنان به مثابه یک مشکل عمده در مظاهرات لبنان به شمار نمی رود، اما شمار از اعتراض کنندگان مخالفتشان را در برابر مهاجرین بیان کردند و ادعا کردند که موجودیت مهاجرین در آن کشور بازار کار را خراب کرده است. اما شماری دیگر خواهان حراست از حقوق مهاجرین در لبنان شدند. در حالی که اعتراضات در لبنان هنوز هم تا اندازه ادامه دارد و مخالفت در برابر مهاجرین نیز وجود دارد، یک وجه مشترک میان لبنانی ها و مهاجرین سوری وجود دارد و آن این که هر دو طرف خواهان دریافت کار، غذا، مسکن و مسئولیت هستند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، 95,000 مهاجر سوری در این سازمان به صورت رسمی ثبت شدند و در لبنان به سر می برند. اما حکومت لبنان شمار مهاجرین سوری در آن کشور را 1.5 میلیون تخمین می کند.
دوستان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح وقت کابل ادامه دارد. ما را همراه باشید.